ساعت 8 صبح در ایران. سلام به شمایی که تازه با ما همراه شدین. اگر از ابتدای برنامه هم با ما بودین که از همراهیتون سپاسگزارم. این سومین بخش مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فرداست که از شهر پراگ میزبان شماست. پیش از این که بریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش، اول خبرها رو میشنویم از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی روسیه در اوکراین هشدار داده است. در همین حال رئیس جمهوری موقت اوکراین گفته است که روسیه با استقرار نیرو در شبه جزیره کریمه قصد تحریک کیف را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما روز جمعه در کاخ سفید گفت هر گونه نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین باعث بی‌ثباتی خواهد شد. باراک اوباما گفت آمریکا همراه با جامعه بین‌المللی تأکید خواهد کرد هر گونه دخالت نظامی در اوکراین هزینه خواهد داشت. بانک مرکزی ایران میگوید قیمت سیب زمینی 207% افزایش یافته و در بازار به کیلوی 3000 تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این در حالی است که سیب زمینی یکی از کالاهای اساسی همه دهک‌های جامعه است و جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی اقشار کم درآمد دارد. بر پایه گزارش بانک مرکزی، با توجه به کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی، قیمت این محصول از فروردین ماه رو به افزایش گذاشته است. به گفته حسن محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران، قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی 840 تومان است و سیب زمینی کاران که محصولشان را 5 ماه در انبارها نگهداری کردند باید آن را کیلویی 1500 تا 1800 تومان بفروشند تا بتوانند سود حداقلی داشته باشند. در خبر دیگر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید صادرات ایران که قرار بود از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند تا پایان امسال به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله عسکرولادی درباره آمار صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال جاری گفت در 11 ماهه سال جاری در مجموع 37 میلیارد دلار رقم صادرات کشور بوده است. وی صادرات غیر نفتی 11 ماهه امسال را 16 میلیارد دلار و صادرات نفتی را 21 میلیارد دلار اعلام کرد. در خبر دیگر، مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نحوه توزیع سبد کالا و ادامه آن در سال آینده انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، او گفته است با توجه به نقدهایی که دولت فعلی نسبت به دولت قبلی داشت، به نظر می‌رسد با این گونه کمک‌ها مخالف باشند. لذا چطور به این نتیجه رسیدند که سبد کالا بدهند؟ و این به گفته او جای تعجب دارد. مرتضی نبوی افزود این روند منجر به معذرت خواهی رئیس جمهور شد، لذا دولت باید هوشیاری بیشتری به خرج دهد و این اشتباهات را تکرار نکند. به همچنین گفت که در این زمینه و درباره تأمین منابع سبد کالا سوالاتی وجود دارد. و در خبری دیگر، احمد خاتمی امام جمعه تهران گفت که فقر و نداری برای مردم قابل تحمل است، اما به گفته وی تبعیض برای مردم گزنده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد خاتمی با بیان این سخنان در نماز جمعه تهران از اقتصاد مقاومتی به عنوان باطل السحر سحر تمام تحریم ها نام برد و گفت اینطور نیست که اگر آنها تحریم ها را برداشتند ایران گلستان می شود و اگر بر نداشتند ما آسیب می بینیم. آقای ولیزاده،
سپاسگزارم از حسین قویمی، مسئول اتاق خبر. مشروع خبرها رو شنیدیم و گزارش ها و گفتگوهایی براتون داریم در مورد موضوعات مختلف، تحولات اوکراین، افزایش قیمت برق، دیدار نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا و همینطور سفر وزیر خارجه ایران به هند و آزادی رضا زراب تاجر ایرانی الاصل در ترکیه. اما اجازه بدید با بحران در اوکراین آغاز کنیم. بحران در اوکراین در حالی در مرکز توجه جهان است که نگرانی ها تنها به آنچه که اکنون در این کشور می‌گذرد محدود نمی‌شود، بلکه معطوف به آینده است و اینکه مبادا از این نیز فراتر رود. در این باره بشنویم گزارش همکارم الهه روانشاد رو.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در گفتگو با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین او را از نگرانی‌هایش درباره ناآرامی‌ها در اوکراین مطلع کرد. آنگلا مرکل گفت از برداشتن هر گامی که منجر به تشدید بحران در اوکراین شود باید جداً اجتناب کرد. کاخ کرملین نیز در بیانیه‌ای پیشتر اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین گفته است که خشونت‌ها در اوکراین نباید تشدید شوند. حکومت موقت اوکراین روز جمعه اعلام کرد که نیروهای مسلح روس دو فرودگاه را در شبه جزیره کریمه که آخرین سنگر مخالفان سرنگونی ویکتوریانو کوویچ است به تصرف خود درآوردند. رویترز خبر داده است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در تماسی تلفنی با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر جدید اوکراین حمایت دولتش را از او اعلام کرد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس نیز به نقل از بخش رسانه‌ای کرملین از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری کشور با صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا و رئیس اتحادیه اروپا خبر داده و نوشته است که آنها درباره آخرین رویدادها در بحران اوکراین و اهمیت مطلق توقف هر آنچه بحران را تشدید کند گفتگو کردند و توافق کردند تا در تماس باشند و سطح همکاری ها میان وزرای خارجه کشورهایشان را افزایش دهند. رویترز گزارش می دهد که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی خود به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که پیشنهادات سازمان های بین المللی برای کمک به بحران در اوکراین باید پذیرفته شوند. رویترز در گزارش دیگر می نویسد که در پایان روز جمعه و همزمان با نیمه شب کاخ کرملین بیانیه ای را منتشر کرد که فرامین ولادیمیر پوتین درباره اوکراین را برجسته کرده است. پوتین به دولت روسیه فرمان داده است تا با اوکراین و همپیمانان خارجی یک بسته مالی برای کمک و ساماندهی به اقتصاد رو به ویرانی اوکراین بیابند. عصر روز جمعه رئیس جمهوری سرنگون شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ سر از روسیه درآورد. رویترز می نویسد که این مسئله می تواند هم غرب و هم اوکراین را خشمگین کند، چرا که رهبران جدید اوکراین می خواهند که یانوکوویچ به کشور بازگردانده و به جرم جنایت و قتل عام محاکمه شود. دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز می نویسد که اوکراین روسیه را به اشغال نظامی بخشی از اوکراین متهم کرده است، چرا که گردانهای روس در مقر گارد دریایی و دو فرودگاه شبه جزیره کریمه اسکان یافتند. اسوسییتد پرس می نویسد که روسیه در این باره سکوت کرده اما تایید کرده که بخشی از ناوگان خود در دریای سیاه را به دلایل امنیتی به منطقه کریمه منتقل کرده است. آندری پاروبوی رئیس شورای امنیت ملی اوکراین روز جمعه در این ارتباط گفت:
якщо буде активніші дії сторони
اگر روسیه و نیروهایش دست به اقدامات بیشتری بزنند، آن وقت مسلماً ارتش اوکراین و مرزبانان کشور در صورت بروز تهاجمی مستقیم اقدامات درخور را انجام خواهند داد.
از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا جان کری نیز در نشست رسانه‌ای شامگاه جمعه به بحران اوکراین و اطمینان دهی رئیس جمهوری روسیه به خود خبر داد.
He reaffirmed to me that President Putin is committed and as a matter of policy they do not intend to violate the
وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف به من اطمینان داد که رئیس جمهور پوتین متعهد است و سیاست روسیه نقض استقلال و حق حاکمیت اوکراین نیست.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از سخنگوی دفتر نخست وزیر بریتانیا گزارش می‌دهد که در تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با دیوید کامرون هر دو توافق کردند که انتخابات آزاد و منصفانه بهترین راه حل و فصل بحران در اوکراین است.
الهه روانشاد از آخرین تحولات در اوکراین گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
به گفته مقام‌های دولت 11 علاوه بر سوخت در ایران، قیمت برق نیز از فروردین ماه برای مشترکان افزایش می‌یابد. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان این افزایش قیمت‌ها می‌تواند تبعات منفی اجتماعی نیز در پی داشته باشد. مهرداد قاسمفر گزارشی داره در همین باره.
بهای برق مصرفی در ایران به میزان 25% افزایش یافته است. این را وزیر نیروی دولت 11 حمید چیتچیان اعلام کرده است. به گفته آقای چیتچیان این افزایش قیمت اگرچه از اسفند ماه آغاز شده اما بر روی قبوز فروردین ماه مشترکان اعمال خواهد شد. این در شرایطی است که پیش از این نیز بر اساس بودجه سال 1393 مصوب مجلس اعلام شد قیمت حامل‌های انرژی چون بنزین و گازوئیل نیز در سال جدید با افزایشی قابل توجه همراه خواهند بود. از سوی وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب‌نیا روز دوشنبه 5 اسفند ماه اعلام کرد که دولت مکلف است به صورت تدریجی و با شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش دهد. دلایل این افزایش به رغم وضعیت اقتصادی نابسامان طبقات گسترده اجتماعی در ایران چیست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
علی‌رغم اون چشمانداز خوشبین و روشنی که دولت گذشته داشت در مورد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، این هدفمندی نتونست باعث کاهش کسر بودجه بشه، بلکه مزید بر علت شد و ایجاد کسر بودجه انبوهی کرده که دولت مجبور شده از سرمایه گذاری عمرانی و از منابع دیگه تأمین بکنه پرداخت این یارانه‌های نقدی را. و این وضعیتی نیست که بشه به شکل پایدار نگرش داشت، بلکه با توجه به تورم افسار گسیخته و مشکلاتی که دولت برای جذب منابع داره، مشکل روز به روز بدتر میشه. بنابراین تنها راهی که باقی مونده اینه که دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این کسر بودجه رو مشکلش رو حل بکنه تا بتونه من بعد با کاستن از کسانی که از یارانه استفاده میکنن احیانا توازنی رو ایجاد بکنه در بودجه هدفمند کردن یارانه ها.
بر اساس قانون بودجه 1193 از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ 48 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است. این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است. درباره این افزایش قیمت‌های برق و سوخت در ایران اقتصاددانان دیدگاه‌های مختلفی دارند. برخی آن را سبب ساز بحران‌های شدید اجتماعی می‌دانند و برخی دیگر دولت را ناچار به این افزایش قیمت‌ها. احمد علوی، تحلیلگر اقتصادی:
طبیعیه که حل این مشکل البته به نفع جامعه خواهد بود، اما مسئله اساسی اینه به چه قیمتی. دولت نمیتونه با توجه به پیامدهای منفی که داره به یک باره این قیمت حامل‌های انرژی رو آزاد بکنه، بلکه میباید پله‌وار و با توجه به شرایط و کنترل شده این کار رو انجام بده و با برداشتن هر گام و با ارزیابی هر کدوم از پیامدهای مثبت و منفی سعی کنه اون اقشاری که بیشترین آسیب‌ها رو می‌بینند رو در واقع تأمین بکنه، حمایت بکنه.
به هر حال مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها گفتند که برای تأمین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌های خود با مشکل درآمدی مواجهند. به گفته مقام‌های دولت کنونی و نمایندگان مجلس، دولت محمود احمدی نژاد ردیف‌های بودجه عمرانی ایران را هم به یارانه‌ها اختصاص می‌داد که به توقف بسیاری از طرح‌های عمرانی انجامید. دولت روحانی گفته است قصد ندارد منابع عمرانی را صرف یارانه‌های نقدی کند.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و پیامک هایی که از ابتدای برنامه رسیده سعی میکنم تا جایی که امکان داره بخونم. دوستی نوشته: من بیکارم و مستأجر و بدهکار و مریض و از کار افتاده، 65 سالمه، بیمه هم نیستم، سبد کالا به من تعلق نگرفته، چرا شماها هیچی نمیگین؟ چند مرتبه پیامک دادم پخش نکردین، من متاسفم از این بابت. راد از اسلام شهر نوشته: آقایان خیلی پررو هستید، شما در داخل حتی 10% طرفدار ندارید، چه برسد به خارج. راست میگویید، رفراندوم بگذارید. در پیامک دیگری آمده: اقتصاد مقاومتی برای قشر ضعیف است و فشارش را باید این قشر تحمل کنند تا آقایون بهتر زندگی کنند. سیاوش از مارلیک کرج نوشته: به نظر من دولت باید یارانه اقشار آسیب پذیر و طبقه متوسط و پایین تر را بیشتر کند و پولدارها را یارانه ندهد. در پیامک دیگری دوستی با نام محمود قاف از شبانکاره استان بوشهر نوشته: لطف کنید به سیاستمداران آمریکا بگویید ما منتظر گزینه نظامی هستیم تا برایشان بگوییم که اینجا افغانستان و عراق نیست و آزموده را آزمودن خطاست. دوست دیگری نوشته: پیام محمد رضا شاه از بهشت: مردم ایران چه خبر؟ الان دیگه آب و برق مجانیه، پول نفت میاد به حسابتون، بدون ویزا میتونید برید آمریکا. دلار 70 ریال، مشکل اعتیاد ریشه‌کن شد، دیگه همه حجابتون رو رعایت میکنین. میگفتین بگذرد این روزگار تلخ از زهر، حالا روزگار چون شکرتون اومد. من هم بد نیستم. این رو به نقل از محمد رضا شاه پهلوی با عنوان در واقع یک طنز از بهشون نسبت دادم و به صورت پیامک برای ما فرستادن. خب اما بعد از پیامکاتون ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با یک گزارش. در واشنگتن اعلام شده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار میکند. به گزارش مطبوعات آمریکا، گفتگوهای اتمی با ایران و تجدید مذاکرات صلح با فلسطینی ها دو موضوع مهمی هستند که در دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل مطرح خواهند بود. نادر صدیقی همکارم از واشنگتن گزارش میدهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به دیدار رئیس جمهوری آمریکا می رود تا درباره مسائل خاورمیانه با باراک اوباما گفتگو کند. کاخ سفید اعلام کرده که دو هفته پس از این دیدار آقای اوباما پذیرای محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی خواهد بود و پس از آن هم راهی عربستان سعودی خواهد شد. موضوع مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها از مهمترین مسائل مورد گفتگوی آقای نتانیاهو با میزبان آمریکایی‌اش خواهد بود، ولی موضوع مهم دیگر گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران است که عده‌ای از قانونگذاران آمریکا مانند نخست وزیر اسرائیل نگران پیامدهای آن هستند. در این میان کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، هم از روز یک شنبه در واشنگتن آغاز می شود. با آنچنان که از گزارش ها برمی آید، اختلاف بر سر چگونگی مهار اتمی جمهوری اسلامی مهمترین موضوع کنفرانس خواهد بود. رویترز روز جمعه در تفسیری در این زمینه نوشت که برای سالها رهبران اسرائیل در دیدار از واشنگتن به تقویت موقعیت ایپک در سیاست خاورمیانه ای آمریکا پرداختند، ولی امسال بنیامین نتانیاهو با سازمانی روبرو خواهد شد که میکوشد چنین موقعیتی را از دست ندهد. رویترز بر اختلاف این سازمان طرفدار اسرائیل با کاخ سفید در موضوع گفتگوهای هسته‌ای با ایران تاکید میکند. وال استریت جورنال هم در تحلیلی میگوید که کاخ سفید دو تن از عالی‌ترین مقام‌های دولت، یعنی وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا، را راهی کنفرانس سالانه ایپک می‌کند تا برای 14,000 عضو این سازمان اطمینان خاطر دهند که امنیت اسرائیل همانند منافع ملی آمریکا هرگز مورد مصالحه قرار نخواهد گرفت. در آستانه گشایش کنفرانس چهار روزه، ایپک در نوشته‌ای که برای اعضای کنگره آمریکا فرستاد، خواستار برچیده شدن تقریباً تمام سایت‌های هسته‌ای ایران شد تا به این ترتیب اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی قادر به تولید سلاح اتمی نخواهد بود. چون این موضعی در واقع بازتاب دهنده سیاست اعلام شده دولت اسرائیل است. در اسرائیل روزنامه هارتس روز پنجشنبه در آستانه سفر نتانیاهو به واشنگتن اظهار عقیده کرد که هفته آینده باید در انتظار سر و صداهای فراوانی در واشنگتن بود.
نادر صدیقی از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و باراک اوباما برای روز دوشنبه گزارش میداد. اما در این فاصله دو پیامک هم رسید. دوستی نوشته دولت‌های غربی از حقوق بشر دم میزنند ولی عملکردشان خلافه این است. و پیامک دیگری که در اون نوشته شده برای شعارهای دروغین غربی‌ها مرغان پخته نیز میخندند.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-2102. 03-87-41-50.
شما میتونید شرکت کنید، نظرتون رو بگید، از نگاه شما شخص و چهره خبرساز سال چه کسی هست. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به هند سفر کرده بود شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی در این کشور تاکید کرد برنامه هسته ایران متوقف نخواهد شد. حسن جعفری همکارم نگاهی داره به سفر وزیر خارجه ایران به هند.
سفر دو روزه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به هند از بامداد پنجشنبه آغاز شد. آنطور که خود آقای ظریف در صفحه فیسبوکش نوشته است، روز اول این سفر عمدتاً به جلساتی با دانشجویان ایرانی و اعضای ارگانهای ایرانی در دهلی نو گذشته است. اما وزیر خارجه ایران پنجشنبه شب در یکی از پژوهشگاه‌های هندی موسوم به بنیاد تحقیقات ابزرور حاضر شد و علاوه بر سخنرانی به پرسش‌های حاضران نیز پاسخ گفت. در این جلسه که با حضور شماری از مقام‌های سابق و کنونی هند برگزار می‌شد و مدیریت آن بر عهده سلمان خورشید وزیر خارجه هند بود، محور اصلی سخنرانی آقای ظریف مسئله هسته‌ای ایران بود. وزیر خارجه ایران در سخنرانیش از جمله گفت: در طول سالهای گذشته دچار این توهم بودند که برنامه‌های هسته‌ای ایران چیزی نیست جز پوششی برای برنامه تسلیحاتی و می شود این برنامه را با فشار و ارعاب خاتمه داد. آقای ظریف البته در سخنانش این توهم را به کشوری خاص نسبت نداد و اشاره مستقیمی به نام هیچ کشوری نکرد. محمد جواد ظریف در قسمت دیگری از سخنرانیش که در بنیاد تحقیقات ابزرور ایراد می شد گفت: غرب نمی تواند ایران را مجبور به کنار گذاشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کند. برنامه اتمی ایران دست نخورده باقی میماند و هیچ قسمتی از این برنامه تعطیل نمی شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران که اکنون ساکن فنلاند است میگوید:
توجه داشته باشید این صحبتی که آقای ظریف کرده در کشور هند بوده که خودش یکی از کشورهایی است که دارای توان بمب هسته‌ای هست. بنابراین در اونجا آقای ظریف حتی برای حفظ پرستیژ ایران به گونه ای صحبت کرده که قرار نیست همه تجهیزات و برنامه هسته ایران جمع بشه. نکته دوم این که آنچه که بین ایران و پنج به علاوه یک توافق شده بنابر این نیست که کلن برنامه هسته ایران متوقف بشه. الان ایالات متحده هم پذیرفته که در حد غنی‌سازی 5% این برنامه ادامه داشته باشه. اما اختلاف در این هستش که آنچه که ایران در حد 20% داشتش غنی‌سازی میکرد و پذیرفته که اون غنی‌سازی 20% رو متوقف کنه، آیا کلیه تجهیزات باید جمع بشود یا اینکه متوقف بشود؟ اینچه که آقای ظریف در هند اعلام کرده موضع دولت ایران هست که برنامه هسته ایران در حد 20% متوقف می شود، اما کارخانه ها و تجهیزات و تأسیسات به جای خودشون باقی می مانند.
روز جمعه خبر دیگری نیز مرتبط با برنامه هسته ایران منتشر شد. اسرائیل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تمام اطلاعاتی را که درباره تحقیقات اتمی ایران و اهداف آن در اختیار دارد منتشر کند. خواسته اسرائیل واکنشی بود به گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود و بر مبنای آن آژانس از انتشار یک گزارش جامع درباره تحقیقات اتمی ایران خودداری کرده است. به نوشته رویترز، آژانس در سال 2013 قصد انتشار یک گزارش مهم درباره برنامه اتمی ایران را داشته، اما از آنجا که روابط جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی بهبود یافت، این گزارش نیز منتشر نشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز توضیح یا واکنشی به این خبر خبرگزاری رویترز ابراز نکرده است. اسرائیل از توافقی که آذر ماه بین ایران و پنج به علاوه یک امضا شد اظهار ناخشنودی کرده و گفته است حق خود را برای اقدام مستقل در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران محفوظ می‌داند. بر مبنای توافقنامه ژنو، ایران فعالیت‌های اتمی خود را محدود می‌سازد تا در ازای آن غرب نیز بخشی از تحریم‌های ایران را لغو کند. اما اسرائیل خواستار تعطیلی کامل برنامه‌های هسته‌ای ایران است.
حسن جعفری از سفر وزیر خارجه ایران به هند گزارش می‌داد.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روز جمعه دادگاهی در شهر استانبول ترکیه حکم آزادی مشروط 5 تن از متهمان پرونده فساد مالی و رشوه‌خواری را صادر کرد. رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل، و پسران 2 تن از وزرای سابق دولت رجب طیب اردوغان از جمله آزاد شدگان هستند. رضا زراب یکی از متهمان اصلی در پرداخت رشوه به مقام‌های عالی رتبه دولتی است که گفته می شود در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در نقل و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار پول نقد و طلای ایران دست داشته است. جمشید زند گزارش می دهد.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، رضا زراب همراه با پسران 2 وزیر سابق کابینه رجب طیب اردوغان که همگی در ارتباط با پرونده فساد مالی گسترده در ترکیه دستگیر شده بودند، با حکم دادگاه جزایی استانبول آزاد شدند. بارش گولر، فرزند معمر گولر وزیر اسبق کشور، و کاان چالایان، پسر ظفر چالایان وزیر سابق اقتصاد، در پی دستگیری 57 نفر به اتهام دریافت رشوه، پولشویی و زمینخواری در ترکیه بازداشت شده بودند. در اواخر آذر ماه دادگاهی در استانبول اتهامات 16 نفر از این افراد را به آنها تفهیم کرد و باقی بازداشت شدگان آزاد شدند. رضا زراب و پسران 2 وزیر از جمله افرادی بودند که تا روز جمعه در رابطه با این پرونده در بازداشت مانده بودند. به گزارش روزنامه حریت چاپ استانبول، 5 فرد آزاد شده مجاز به ترک خاک ترکیه نیستند و باید روزهای جمعه هر هفته به اداره پلیس محلی مراجعه کنند. به گزارش این روزنامه در حال حاضر دیگر کسی در ارتباط با این پرونده در بازداشت به سر نمی برد. قاضی دادگاه جزایی استانبول درباره این آزادی ها گفته است شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این افراد قصد خروج از کشور و یا از بین بردن مدارک جرم را داشته باشند. دولت ترکیه در ماه‌های اخیر دست به پاکسازی گسترده در سیستم قضایی و پلیس آن کشور زد، اتفاقی که باعث نگرانی بسیاری از سیاستمداران مخالف اردوغان و اتحادیه اروپا شد. گفته می‌شود در ترکیه بخشی از سیستم قضایی و پلیس تحت نفوذ گسترده فتح الله گولن است. آقای گولن از روحانیون ترک و رهبر معنوی جنبش خدمت است که در حال حاضر در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و طرفداران او معتقدند پرونده فساد مالی و فایل‌های صوتی منتسب به آقای اردوغان که در هفته اخیر منتشر شد، همگی توطئه‌های گولن برای خراب کردن وجهه حزب عدالت و توسعه پیش از برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس است. ترکیه از آذر ماه سال جاری درگیر پرونده‌ای است که منجر به استعفای 3 وزیر کابینه اردوغان شد. در زمان افشای این پرونده، روزنامه حریت از انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار پول از ایران به ترکیه با وساطت رضا زراب خبر داده بود. اتهام آقای زراب در آن زمان تطمیع مقامات دولتی ترکیه و پرداخت رشوه عنوان شده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه همواره در سخنرانی‌هایش این پرونده را توطئه خارجی‌ها علیه خود و دولتش خوانده است.
همکارم جمشید زند گزارش می‌داد از آزادی رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل، و پسران 2 تن از وزرای سابق دولت رجب طیب اردوغان به اتهام فساد مالی و رشوه‌خواری بازداشت بودند. پیامکی هم که در ارتباط اومده میگه بابک زنجانی، میلیاردری که حکم حمل اسلحه رو داره و تا وقتی که فساد ترکیه برملا نشده بود هر کاری می‌کرد، ولی بعد از ترکیه گیت مثل الان بازداشته، تا مثلا الان بازداشته تا از تعقیب پلیس بین الملل در امان باشه. راستی الان بابک زنجانی توی کدوم بند زندان زندانی، اصلا توی کدوم زندانه؟ پیامک یکی از شنونده ها بود، اما باز هم صبحانه با خبر ادامه داره.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر ادامه داره، ولی نه امروز، فردا و فرداهای دیگه. باز هم به پایان یه صبحانه با خبر دیگه رسیدیم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در رادیو فردا به شما از شما خداحافظی میکنم و برای شما روز خوشی رو آرزو میکنم. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه، روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.